20. صفحه 50. الحجت من الدلالات الثلاث. فرمان که دلالت اللفظ علی معناه و ذات و حالات ثلاث. هر لفظی بخواد دلالت بر معنای خودش داشته باشه به کمک همین دلالت‌های تصوری و تصدیقی که عرض کردیم، دلالت تصدیقیش که بر اساس ظهور حال متکلم میگیم همیشه همون معنایی که وضع شده رو ظاهران است که همان را قصد کرده، منتها این که چه معنایی از اون معنای موضوع ما بتونیم حمله بر این لفظ کنیم و به عهده گوینده بگذاریم، میبینیم که سه حالت پیش میاد. گاهی وقتا فقط یک معنا برداشت میشه، نست و صریح هست. گاهی وقتا چند معنای یکسان که مجمل است، گاهی وقتا یک معنا قوی‌تر است که ظاهر است. منتها حالا در این تیتر که میفرمان الحجت من الدلالات الثلاث، یعنی همین سه گونه دلالتی که الان داریم در موردش میخوایم صحبت کنیم، مربوط به بحث قبل، یعنی قبلا هر کس سه دلالت نداره. توی عبارت هم دقت کنید، همین دلالت و لفظ علی معنا ذات و حالات الثلاث، حالات الثلاث درسته یا ثلاثه؟ حالات سگانه، حالات مؤنث دیگه، ثلاث باید باشه یا ثلاثه؟ ثلاث از سه تا ده عدد برعکس مفرد معدودش میاد. اعداد سه تا ده از نظر مذکر مؤنث بودن، برعکس مفرد معدودشونن. اینو یادداشت کنیم، معدودشون الان حالات هست، مفرد حالات میشه حالت، چون حالت مؤنثه ثلاث باید مذکر بیاد، حالات ثلاثه. ان اولا، حالت اولی که یک لفظی داره دلالت میکنه، دلالتش خیلی صریح و واضح هست بر یک معنا، ان یکون اللفظ به حسب نظام لغه، یه لفظی داریم بر اساس اون نظام و ساختاری که در زبان هست، صالحاً للدلالت علی معنی واحد لا اکثر، دلالت میکند این لفظ فقط بر یک معنا نه بیشتر. معنایی یک لفظی داریم، وقتی که شنیده میشه خدای متعال دستور صریح داده است بر وجوب روزه. هر کسی با متون شرعی و دینی آشنا باشه میبینه خدا فرموده کتب علیکم الصیام، کاملا معلوم هستش که منظور دستوری است که نوشته شده بر مسلمان ها که باید روزه بگیرن. البته خود قرآن میفرمه کما کتب علی الذین من قبلکم، ادیان قبلی هم روزه رو داشتن. نمیتونیم این رو حمله بر معانی دیگر و مجازی داشته باشیم، بگیم مثلا شاید منظور خدا این هستش که یک نامه ای نوشته شده از قرآن. نه، این نشون دهنده وجوب روزه است. احکام خیلی واضحی مثل نمیدونم حجاب و نماز و احترام به والدین و غیره از مواردی هستن که کاملا به صراحت میشه اون رو از متون دینی برداشت کرد. و یعبر عن ذلک به نص او صریح، به اینجور متون و اینجور جملات و لغات از کلمات میگن متنی که صریح هست، تعبیری که نص هست، یعنی فی دلالته، یعنی فی دلالته میخوره به همین نص و صریح. صریح هست در دلالتش، نص هست در دلالتش. رسول گرامی اسلام بارها و بارها به صراحت امیرالمومنین علیه السلام رو به جانشین خودشون مشخص کردن، میگن ما نصوص فراوان و صراحت کامل از پیغمبر خدا داریم در جانشینی علی علیه السلام، که کسی نیاد بهانه گیری بکنه بگه شاید منظور پیغمبر محبت بوده، احترام بوده و چیزهایی از این قبیل، که جوابهای فراوانی در کتابهای اعتقادی و تاریخی بهش داده شد. و فی مثلهی، در اینجور موارد که کلام گوینده فقط بر یک معنا میشه حمل کرد، یحکمو به ان المتکلمه یرید المعنی المذکور، در اینجور موارد خب ما خیلی راحت میتونیم بگیم که متکلم منظورش همان معنایی است که همان معنای یگانه است که برداشت میشه، لان ظاهر حال المتکلم، همین حجیت ظواهر که خوندیم، ظاهر حال هر گوینده چیه؟ انه یرید المعنى المحدد، این که اون گوینده همان معنای مشخص، محدد یعنی مشخص، همان معنای مشخصی که برداشت می شود، گوینده هم همان معنا را اراده کرده به مقتضی اللغه. در زبان عربی یا در زبان فارسی یا انگلیسی یا هر زبانی که داریم در موردش صحبت میکنیم، این لفظ فقط همین معنا رو داره، این جمله فقط همین معنا رو میشه ازش برداشت کرد و گوینده هم همین منظور رو داشته. مثلا حالا فرض کنید در محاورات امروزی که هست در مورد انرژی هسته‌ای یا مثلا سلاح هسته‌ای، مثلا یک کسی بیاد توی مجامع بین‌المللی بگه که ما چند وقتی است که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کردیم، بلافاصله تمام خبرگزاری‌های دنیا پر میشه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرد. بعد بیان میگن که شما همچین حرفی زدید، بگید نه بابا منظورم هسته خرما بود، یه سلاحی ساختیم که مثلا با هسته خرما کار میکنه، سلاح هسته‌ای منظورم اون بود. همه میگن که بابا تو اصلا آشنای با زبان مردم عاقل دنیا نیستی، سلاح هسته‌ای منظورش معنی این است، هیچ معنای چیز دیگری که نمیشه ازش برداشت کرد. بنابراین ظاهر حال هر گوینده آن است که اون معنایی که از حرفش برداشت میشه فقط همون معنا رو هم او قصد کرده باشه. فاذا کان واحده، اگر اون معنا به حسب لغت و دلالت تصوری فقط یک معنا هست، فیتعین ارادت و ذلک الواحد به مقتضای ظهور دلالت تصدیقی. وقتی که در مقام دلالت تصوریش فقط یکی باشه و فقط این لفظ وضع برای یک معنا شده باشه یا این جمله فقط یک معنا رو منتقل کنه، پس تعین دارد و حتما همین رو باید نتیجه گرفت که گوینده هم اراده کرده همون معنای واحد و یگانه که از این لفظ قابل برداشت هست. اولیش بر اساس دلالت تصوری و ظهور کلام در اون بخش، دومیش هم بر اساس دلالت تصدیقی و ظهور حال گوینده در این قسم. خب این در حالت نص و سری. از ثانیه ان یکون اللفظ صالحا لارادت معان متعددت من، لفظی داشته باشیم که خود این لفظ صلاحیت داشته باشه که به معانی مختلفی حمل بشه و اطلاق بشه. مثلا فرض بفرمایید که در محاورات روزمره کلمه نان رو داریم، کتاب رو داریم، انواعمون داریم، کتاب‌های مختلف داریم، قلم‌های مختلف داریم، من دون ترجیح لبعضها، اینجور نیست اشکالا ظهور خاصی داشته باشه و فهم بگن هر وقت گفتیم مثلا نون منظور ما فقط این نون است، نه، نون به نون‌های مختلفی قابل هم هست. و هو ما یستلا علیه بالمجمل، اینجور وقتا کلام یه مقداری مجمل هست. وقتی به ما میگن نون بخر، بلافاصله میپرسیم چه نونی؟ چرا؟ چون کلمه نون قابل انطباق بر نونهای مختلفی هست و ظهور خاصی در یک نون نداره که بگن که خودت که میدونی باید چه نونی بگیری. اون خب شما گفتید نون بگیم، من باید بپرسم چه نونی بگیرم. داری میگن مثلا میوه بگیر، خب چه میوه‌ای بگیرم؟ همه این انواع میوه هستن، بر همشون قابل صدق هست. و حال گوینده وقتی قرینه نداشته باشه، مخاطب و شنونده حق سوال داره. و بعد در برخی از روایاتمون مواجه بشیم با همچین قضیه‌ای، باید نسبت بهش توقف کنیم، سوال بکنیم. مثال زدم، مثلا فرض کنید آیه شریف قرآن وقتی که میفرماید که فلا تقربوهن حتی یطهرن، یسالونک عن المحیض، در مورد عادت مانه، یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتی یطهرنه. خب یطهرنه پاکی به عنوان حدی مشخص شده برای پایان اون محدودیت های عذر شرعی ماهانه. خب این پاکی میتواند به معنای صرف پاکی باشد، میتواند پاکی به همراه غسل باشد. یه مقدار کلام گوینده اینجا مجمل میشه، ما باشیم و همین آیه یه مقداری باید توقف کنیم ببینیم کدوم حد مورد نظر گوینده از کدوم پاکی مراد هست و موارد دیگری هم شاید در روایات بتونیم در این قسمت در نظر بگیریم. خب این جور نصوص دینی رو چیکار باید کرد؟ میگیم اینا حجت نمیتونن باشن و المناسب سقوطه عن الحجیه. صرف این آیه اگر قرینه ای از روایات نداشته باشیم یه مقدار برای ما قابل توقف هست، لفرض عدم امکان تشخیص المعنا، چون ما بالا فرض گرفتیم که نمیتونیم یکی از این چند معنا رو تشخیص بدیم حتی یکون اللفظ و حجتن فیه، بگیم خودت گفتی که این نونو بگیرم. میگیم نون سنگک میگیریم، به مادر میگیم که خودتون گفتید که نون سنگک بگیریم، میگه من که گفتم نون سنگک بگیر. همین که میگه من نگفتم این رو، معلوم میشه کلامش مجمل هست و نمیشه به عهده او گرسه تو حتما اینو گفتی. در اینجور موارد باید این مثالی توقف کرد یا به قرائن اگر باشه مراجعه. از ثالثه دلالت سوم یک دلالتی هستش که در همه حالت بالایی که لفظ دلالت بر چند معنا هست وجود داره، در این حالت هستیم، اما یکی از این معانی ظهور و قوت بیشتری داره. نفس الحالت سابقه همین حالت مجمل که لفظ بر چند معنا دلالت میکنه، معفرد ان بعض المعانی اقرب باشید، ان بعض المعانی اقرب الى اللفظ به حسب نظام لغت. فرض میگیریم که بعضی از این معانی، یک یا چند تا از این معانی به حسب ساختار این زبان به ذهن ما نزدیکتر هست. قرائنی وجود داره که میفهمیم مثلا کتاب منظورش اون کتاب هست، اگه ما میگن قلم منظورش اون قلم هست، این مقداری ظهور پیدا میکنه و یعبر عن حاجا به ظاهر. در اینجور موارد اگر در مرحله دلالت تصوری یک یا چند تا از این معانی ظهور بیشتری داره، به حسب دلالت تصدیقی هم باید به عهده گوینده بگذاریم که شما همونی که ظهور داشته همونو قطع کردید و مثله محکوم بالحجیه فی المعنى الاقرب. در این جور موارد میگیم همان معنایی که نزدیکتر به ذهن هست کلام گوینده حجت در همان معناست. محکوم بالحجیه فی المعنى الاقرب یعنی کلام گوینده محکوم است، حکم میشود درش که حجت است. در کدام معنا؟ همان معنایی که به ذهن بیشتر میرسد، همان معنایی که به ذهن افراد بیشتر ظهور داره و نزدیکتر به ذهن هست. لما تقدم من حجیت ظهور در درس قبلی گفتیم که ظهور حجت است. وقتی که در ساختار وضعی این لفظ ما ظهور بیشتری داریم که مثلا فرض بفرمایید در شرایطی که نونوایی نزدیکتر به منزل باشه یا معمولا روزهای خاصی نون سنگک میگیرن، صبح جمعه مثلا همیشه نون سنگک کنجدی میگیرن توی این خونه، خب وقتی بچه صبح رفته بیرون بهش میگن که فرض کن داری میاد دو تا نونم بگیر، ظهور داره که باید همین نون سنگک کنجدی رو بگیره و بیاد خونه، چون ظهور حجت هست بر اساس همین حرفایی که گفتیم. حالا یه مثال دیگه هم میزنم، مثلا مثال زاله کلمه البه، حالا مثالی که زدم جا داشت که از مثالهای شرعی و فقهی بیشتر داده بشه که کاملا گویا باشه و انطباق این بحث رو بیشتر برسونه، ولی خب این مثال هم مثال لغوی و عرفی هستش. مثلا کلمه دریا رو شما در نظر بگیرید، خب دریا یک ظهوری دارد، همین دریایی که میبینیم، و یک ظهوری دارد، یک معنای هم برش میتونه و انطباق پیدا بکنه به معنای کسی که علم بسیار زیاد و موج زننده ای دارد. فانها صالحتون لارادت بحر الماء و بحر العلم. کلمه دریا هم میتواند به دریای آب بگن دریا، هم کسی که دریای علمه بگن دریا. خب معلومه که اون معنای اول و الاول و حقیقیون و ثانی مجازیون، دریا رو وضع کردن برای همون دریای آب. ولی تحدید ان المتکلم یرید هذا او ذاک، تحدید یعنی چه؟ یعنی مشخص کردن، برای مشخص کردن این که گوینده این رو اراده کرده یا اون رو، دریای آب رو مرادش هست یا دریای علم، لابد من ملاحظت سیاق بالکامل، ما باید سیاق کلام، سیاق یعنی مجموعه ای از کلمات و جملات کنار هم قرار میگیرن بهش میگن سیاق، سوق پیدا کردن کلام در یک فضای رو بهش میگن سیاق. سیاق کلام او را دقت کن. مثلا توی خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام توی سخنرانی هاشون خیلی انسان نیازمند توجه به سیاق هست. مثلا ما توی سخنرانیشون میفرمان که دست بردارید از این کارهاتون. خب دست بردارید از این کارهاتون منظورشون چی هست؟ تا وقتی انسان نره و تاریخ روزنامه ها و آرشیوا رو تطبیق نکنه که در اون ایام چه اتفاقی افتاده بوده، معلوم نمیشه که این تشر امام خمینی به کی بوده، چه اتفاقی افتاده و تهدیدها چگونه بوده. اینجا باید سیاق رو ببینه، شرایط رو بسنجه، ببینه حالا این کلام گوینده در چه فضایی اتفاق افتاده. به ما یشتمل علیه من قرائن لفظیه و حالیه، کلام او رو جستجو کن، سیاق کلام او رو بررسی کن، ببین قرینه هایی وجود داره در کلامش، هم قرینه های لفظی هم قرینه های حالی. قرینه لفظی مثل اینکه گوینده داره میگه که برو کنار دریا یکم از علمش استفاده بکن، یکم از حرفاش بشنو. خب این واضحه که مرادش دریای علم مرادش. یا همون قرینه حالی، لفظی و حالی. لفظی اون قرانیه که در خود کلام گفته میشه، قرینه حالی چیزهایی هستش که گوینده راجبش حرفی نزده، اما ما باید از شرایط اطراف این رو بسنجیم و مطلع بشیم. مثلا فرض فرمایید که قرینه حالی دیگه، شخصی میاد در امیرالمومنین عرض میکنه که پیغمبر خدا به ما دستور میدادن که موهامون رو رنگ کنیم، رنگ مشکی و خضاب بزنیم که همیشه موهامون مشکی باشه، ولی شما نه خودتون خضاب میکنید نه خودتون موهاتون رنگ میکنید نه به ما دستور میدید. چرا روش شما با روش پیغمبر فرق داره؟ امیرالمومنین جواب دادن که پیغمبر خدا در شرایط این دستور رو دادن که ما در ابتدای گسترش و تر مطرح شدن نیروهای اسلام بودیم، در برابر دشمن که قرار می گرفتیم در جنگ های اولی مثل بدر و احد و غیره، دشمن نگاه میکرد میگفتش که اینا رو ببین، یه مش پیره مرد اومدن دارن با ما میخوان به جنگن. پیغمبر دستور می دادن موهاتون رنگ بکنید که موهای سفید دیده نشه، همه به شکلش اشخاص جوان و سرزنده دیده بشید. اما شرایط من اونجور شرایطی نیست، نیازی به همچین قضیه نیست، در نتیجه نیازی به الزام حکم نیست. خب ببینید اون شرایطی که رسول خدا اون دستور رو دادن، تا وقتی انسان این قرائنه حالی رو توجه نکنه نمیتونه ظهور و برداشت خوب و کاملی از کلام داشته باشه. در نتیجه ببینیم که وقت متاسفانه خیلی ها که به این جور دلالت ها دقت نمی کنن، در طول تاریخ افراد جامد و بسیار خشکی شدن. نمونه وحشیانش همین داعش و وهابیت هستن که میگن خدا اینجوری گفته توی قرآن که شفاعت نیست در قیامت، لا تنفعهم شفاعت الشافعین، در نتیجه هر کس همچین حرفی بزنه کافر است، باید کشته بشه. یا انواع اقسام این چنین خشک ذهنی هایی که انسان داره میبینه در میانه حالا مذاهب مختلف هم همچین سختگیری ها و عدم دقت این قرائن وجود داشته که باعث مشکلات فراوانی شده. در نتیجه میفرمان اگه کسی میخواد به درستی ظهور کلام گوینده رو بفهمه، باید به قرائن لفظی و حالیش دقت کنه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَصْلُحُ لِلصَّرْفِ عَنْ اِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي، اگر که وجود نداشت در آنجا، خناکه یعنی آنجا، یعنی در همون سیاق کلام گوینده، اگر در سیاق کلام او در قرائن لفظی و حالی چیزی وجود نداشت، ما یصلح للصرف عن ارادة المعنى الحقیقی، اراده معنای حقیقی یعنی دریا رو بزنیم به همین دریای آب، صرف عن ارادة المعنى الحقیقی یعنی برگشتن، بازگرداندن. صرف خود علم صرف هم یعنی علمی که ما کلمه رو بر میگردونیم به صیغه ها و حالت های مختلفی، یا میگیم مثلا من منصرف شدم یعنی برگشتم. صرف عن اراده یعنی برگرداندن مراد از اون اراده معنای حقیقی. و اگر قرینه باشه صلاحیت دارد که من برگردم از معنای حقیقی، اما اگر چیزی وجود نداشته باشه، حمل نلفظه علی لفظ رو باید هم کنیم به همون معنای حقیقی، بگیم گوینده همین رو اراده کرده. و حکم نابه انه هو مرادون لتملون المکلم، بگیم گوینده همین مرادشه. وقتی داره میگه مثلا مار اومد خونمون، واقعا مار اومد خونشون، اگه قرینه ای نذاشته مرادش همینه. و اما اضافه از وجود و قرینه، اما اگه قرینه ای در کلام وجود داشته، قرینه لفظی چه حالی، من قبیله مثلا اینجوری گفته اذهب الی البحر و استمع الی حدیثه، برو کنار دریا به سخنانش گوش بده. خب این به سخنانش گوش بده قرینه است که مرادش دریای آب نیست، دریای علمه. میگه فلانی اومده شهرمان، دریایی است، برو کنار این دریا و محضرش استفاده کن. این قرینه است که مراد فیحمل علی المعنی المجازی، مرادش معنای مجازی است نه حقیقی. لاقتضاء نظام العام للغته لذلك، چون نظام و ساختار عمومی زبان این رو اقتضا میکنه. لغت چند بار عرض کردم به معنای زبان هست، نه به معنای کلمه. در صورت ما به این قرائن نیاز داریم. در پایان هم اشاره میکنه که حواستون باشه که این قرینه ها حتما نباید چسبیده به کلام گوینده باشن، به سمی اذهب الی البحر و سمع الی حدیثه. خب این قرینه است که چسبیده به کلامش، اما گاهی وقتا ممکنه قرائن منفصل داشته باشیم، قرائنی که خیلی فاصله دارن از کلام گوینده. عرفنا ان الکلام اذا کان ظاهرا فی معنا، اگر کلامی ظهور در یه معنایی داشته باشه، فیلزم الاخذ به، باید همون معنای ظاهر رو ما در نظر بگیریم، مثل اینکه برو کنار دریا، خب ظاهر اینه که برو کنار همین دریای آب. و یکون حجتا فی، اون کلام ما ظهور و حجت در همون معنای ظاهر هست، در همون معنای واقعی و حقیقی که برداشت میشه. مالم توجد قرینتون صالحتون لصرف ان، تا زمانی که قرینه‌ای وجود نداشته باشه که ما از اون معنای ظاهر و حقیقی منصرف بشیم، بریم سراغ یک معنای دیگری. حالا اون معنای دیگر حتما لازم نیست مجازی باشه، معنای دورتر از ذهن ممکنه باشه. والقرینتو، این قرینه‌ای که میخوایم دنبالش باشیم، تارتن تکون و متصلتن به نفس کلام، مثل همین مثال بالا اصحاب الالبحر. گاهی وقتا قرینه متصل در همین کلام هست، در همین کلام گوینده ما شاهد قرینه هایی هستیم. و اخرى منفصله، گاهی وقتا قرینه ای که گوینده میگذاره کاملا جدای از اون هست. مثال اولش کردم در آیات قرآن، وقتی خدا احکام وجوب روزه رو بیان میکنه، بلافاصله میگه کسانی که طاقت ندارن یا مسافرت هستن روزه نگیرند و بعدن قضاشو اجا بیارن. میشه قرینه متصل. قرینه منفصل نه، در جای دیگر باید دنبالش بگردیم. مثلا احکام ارث اینجوره، در یه جایی یه بخشش گفته شده و بخش دیگری یه سری جزئیاتش. خیلی از تفسیرها ها و قرائن و از کنم شرایطش هم در روایات وجود داره. یا مثلا همون مثال ماهی که قرآن مطلق داره میگه صید دریا حلال است، روایات به ما میگن ماهی میپولک و بقیه. و اخرى منفصله، قرائن منفصل داریم. و فی کلتا الحالتین، در هر دو حالت یقدم و ظهور القرینه، در هر دو حالت ما به قرینه ها باید ظهور بیشتری بدیم. یعنی همیشه قرینه دارای ظهور قوی تری است از خود کلام. و یحکم به نظمها، ما از خواهیم که حکم میدیم و میگیم که بر اساس این ساختار و حالتی که قرینه داره ایجاد میکنه، ما باید کلام گوینده رو نظم ببخشیم و بسازیم و نتیجه گیری کنیم. لقتضاء اللغت به نظام حل عامه لزاله، چون هر زبانی با اون ساختار و نظام عامی که در همه زبانها هست این اقتضا رو دارد. به این نکته باز یه بار دیگه دقت کنید، منظورشون که همیشه قرینه ظهوری بیش از ذل قرینه خودش داره. نکته ایست که خیلی وقتا افراد توجه نمی‌کنند. ببینید مثلا گوینده‌ای که میاد یک کلام عامی رو به کار میبره، یه لفظ عامی رو میگه، مثلا میگه که همه کلاس ها فردا تعطیل است. خب یه لفظ صراحت در عموم داره دیگه، مدیر اومده اعلام کرده همه کلاس ها فردا تعطیل است. اما میاد یک استثنایی به فرض دیروز گفته بودن، یا در یک شرایط دیگری میگن که به فرض کلاس سوم یک تفسیری یا یک استثنایی یک حکم خاصی بیان میکنن، میگن کلاس سوم مثلا فردا اینجا باشن باشون کار داریم. ما نمیان بگیم که خودتون که گفتید همه کلاس ها تعطیل هستن. عرف میگه که همیشه خاص ظهورش بیشتر از عامه. درسته که به صورت عام روی همه کلاس های حکمی رو بار کردن، گفتن همه تعطیل هستن، اما اگر خود این گوینده اومد یک بخشی رو خارج کرد و گفت سال سومی ها حکم خاصی دارن، ما نمیگیم ظهور عام در این است که همه تعطیلن. عرف لغت اینو میگه که ظهوری که خاص دارد غلبه دارد بر ظهور عام، چون عام یک فضای عمومی بوده همه رو با یک نگاه گفته، اما در حالت خاص با عنایت ویژه اومده حکم کلاس سومی‌ها رو بیان کرده و گفته کلاس سومی‌ها فردا میان کارشون داریم. اینجور وقتا میگیم ما عام رو هم حمله بر خاص میکنیم، میگیم که منظورش از همه کلاس ها همه کلاس های غیر سوم بوده، کلاس های غیر سوم تعطیل هستن، سومی ها چون ظهور بیشتری داره این قرینه، این قرینه رو باید بهش توجه کنیم توی قضاوت ها، نتیجه گیری ها، دادگاه ها، همه جاها به قرینه ها بیشتر از ذل قرینه توجه میکنن، میگن خود این کلمه قرینه دارای یک ظهور قوی است چون عنایت ویژه‌ای گوینده راجع بهش داره و نباید نادیده گرفت. بنابراین برمیگردیم دوباره به همون مثال های قرآنی و شرعی که عرض کردم، نمیتونیم ما بگیم که خدا که خودش توی قرآن گفته که صید دریایی حلال است، اهل سنت اینو میگن، یا میگن خود قرآن وقتی که داره میگه شما از قرآن که دیگه نمیتونید روی گردانی کنید، بگیم بله قرآن به صورت مطلق داره چیزی رو میگه، اما خودش وقتی قرائنی قرار داده و مثلا به حضرت رسول فرموده که و از نزل آینه که از ذکر علیه تو بینه لناس ما نزل علیه، برای مردم تبیین کنی دستورات دینی رو، پس معلومه کلام رسول خدا میتونه قرینه باشد بر تبیین روایات. خود پیغمبر هم وقتی که اهل بیت رو در کنار قرآن قرار میدن، پس معلوم میشه روایت اهل بیت هم باید قرینه بشه برای قرآن. اهل بیت من گفتم مثلا مایه‌های بیکولک رو نخورید، وقتی این قرینه ها وجود دارد ما هیچ وقت نباید به این صراحت های و مطلقات قرآنی دقت کنیم. و در بسیاری از احتجاج ها یا گفتگوها یا بحث هایی که مطرح میشه حالا توی اینترنت یا جای مختلف، طرف میگه من فقط دلیل از قرآن میخوام، کسی گفت من فقط دلیل از قرآن میخوام، باید گفتش که تو با نظام عرفی محاورات آشنا نیستی، با نظام دین اسلام آشنا نیستی، انتظار داری انسان یه گوشه ای رو فقط بگیره از قرائن بسیار زیادی که در روایات و سیره و روش پیغمبر و ائمه وجود داره بی تفاوتانه رد بشه و این اصلا برداشت درستی رو از خود قرآن به دست نمیده. السلام علیکم و رحمت الله.